بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين خداوند مهربان دعای همه موجودات عالم هستی رو دوست داره هیچ موجودی هم در پهندشت هستی وجود نداره مگر اینکه اهل دعاست دعا به معنای اظهار نیازمندی فقیر به غنیه این اظهار گاهی به زبان هم جاری میشه اگر به زبان هم جاری نشه اصل دعا در وجود موجودات زباندار کار میکنه همین که در حد خودمون ملاحظه میکنیم کارگردان عالم هستی همه موجودات رو داره کارگردانی میکنه نشانه دعای موجودات نشانه درخواست موجودات وردم نزنم زبان لالان دانی اینکه جلال الدین میگه من گروهی میشناسم زولیا که زبانشان بسته باشد از دعا معنیش این نیستش که اینان در دعا رو به روی خودشون بستن و هیچ نیازی احتیاجی فقری در خود احساس نمی کنن. هویت همه موجودات نیاز محض ما موجود مستقلی موجود غنیی موجود پردستی ثروتمندی بی نیازی ابدا در عالم نداریم. اگر زندگی موجودات در حال گشتنه، مال اتصال نیازشون به پروردگار مهربان عالمه. قلب برای ادامه حیات انسان نیاز به باز و بسته شدن داره. این نیازش همون دعاش. خون در بدن خودش باید دارای گردش باشه و در ضمن گردش هم تمام سلول‌های گرسنه رو غذا بده. این دعاست، دعای خونه و نیاز همه سلول‌های بدن. درخت یه موجود دعاگویی است، یعنی یه موجودی که سراسر وجودش نیاز گداییه. بر پایه همین نیاز گدایی به وسیله نور، هوا، آب، خاک پروردگار داره سیرش میکنه و کارگردانی میکنه. او رو فرشتگان هم اهل دعا هستن، هم برای خودشون دعا میکنن و هم برای دیگران. آیات سوره مبارکه مؤمن رو در جزء 23 قرآن، نه مؤمنون رو، از آیه 7 ملاحظه کنید. خداوند مهربان دعای بسیار مهمی رو از فرشتگان عرش و اطراف عرش نقل میکنه. خود پروردگار عاشق دعاست. البته کل هستی عین دعاست، ولی وقتی که نوبت به ما میرسه علاقه داره که ما این خواسته های وجودمون رو، این نیازهامون رو به زبان هم اعلام بکنه. صدای بندش رو دوست داره، دعای بندش رو دوست داره، امر به دعا هم کرده، فرمان به دعا هم داده. خیلی عجیبه، متکبر از دعا رو به عنوان یک چهره دوزخی معرفی کرده. یعنی اونی که خیال میکنه تمام مشکلاتش رو پول حل میکنه یا پارتی حل میکنه یا قدرتش حل میکنه یا علمش حل میکنه و به نظرش میاد من که همه ابزار اداره امورم رو دارم، چه نیازی به خدا دارم؟ این بدترین نوع تکبر. که نیازمند در پیشگاه حضرت بی نیاز اظهار استغناء بکنه و اینکه لازمش ندارم، چیزیشو نمیخوام، خودم دارم، خودم انجام میدم، علم خودم کار میکنه برام، قوم خویشان کار میکنن، صندلیم کار میکنه، قدرتم کار میکنه، وکیل و وزیر برام کار میکنن. این بدترین نوع کبر. در قرآن میفرماد ان الذین یستکبرون ان عبادتی، این عبادت در اینجا با قرینه آیاتی که وجود داره یعنی دعا، اظهار فقر، اظهار نیاز، که زیباترین اظهار نیاز همینیه که در دعای کمیل آمده. امیر المومنین هم علم داشت، قدرت داشت، قوم خیش داشت، حاکم بود، صندلی داشت، وزیر و وکیل داشت، ارتش داشت، بیت المال داشت، اما صورتش روی خاک بود و اشک می‌ریخت و به طور جد به پروردگار عالم عرضه می داشت انا عبدک الضعیف، من هیچ قدرتی ندارم، از ذلیل خاک نشینم، الحقیر کوچیکم، المسکین تهیدستم، المستکین زمینگیرم، در همه امور به دادم برس. دوست داره دعا رو، میگه متکبر از دعا ان الذین یستکبرون عن عبادت ربی سیدخلون فی جهنم داخلین. این سین سیدخلون سین زمانی نیستش، سین تحقیق، یعنی متکبر از دعا قطعا وارد دوزخ میشه. چرا؟ چون در همه عمرش دروغ میگفت. من نیاز به خدا ندارم دروغ، من خودم سر خود عزیزم دروغ، من خودم قویم دروغ، من برام کار انجام میدن دروغ، من خودم همه چی دارم دروغه. چون تمام اینا تبعی ملکی نیست، پروردگار عالم یه شبه میتونه همه شو از آدم بگیره یه شبه. حکومت مملکت پهناور ایران در زمان صفاریان، در حالی که نقشه اون روز آدم تو کتابا میبینه، ایران اون روز 10 برابر ایران فعلی. نامرد مردم اهل هوا و هوس و شهوت قسمت عمده از این کشور رو از دست دادن و با یک قراردادهای ظالمانه ای به ظالمان دیگر واگذار کردن. به اندازه یک برابر فعلی ایران و فقط قاجاریه واگذار به دیگران کرد. اون روزگار اون کشور پهناور حکومتش به امر لیس صفاری رسید. با دستیسه‌های بغداد امیر اسماعیل سامانی رو که ایرانی بود تحریک کردن بر علیه امر لیس صفار جنگ را بنداز. ارتش امیر اسماعیل سامانی حدوداً 30,000 نفر بود و ارتش امر لیس صفاری 100,000 نفر، 3 برابر امیر اسماعیل. لحظه اول جنگ اسب امر لیس صفاری چموشی کرد. حاکم ایران اون روزگار که 10 برابر ایران الان بود با همون حالت چموشی بلند کرد، صاف برد تو دل لشکر امیر اسماعیل سامان. پادشاه ایران رو گرفتن و دستش رو بستن. این 100,000 نفر هم دیدن بی سردار موندن، پراکنده شدن، تموم شد. یه نفر فقط گرفتار شد. امیر اسماعیل گفت امر لیس رو توی خیمه کهنه معمولی حبسش بود. غروب نگهبان اومد پیش امیر اسماعیل تعظیم کرد، گفت چی برای امر لیس سلطان ایران قضا بده؟ گفت یه مقدار آش داغ توی سطل کهنه بریزیم ببریم جلوش بذاریم. پرده خیمه هم بالا بود، آش داغ رو کم توی سطل کهنه حلبی گذاشتن جلوی امر لیس. گفتن این شام امشب. هنوز شروع نکرده بود به خوردن. یه سگ گرسنه اومد رد بشه، بوی آش به مشامش خورد، اومد تو چادر، پوزشو گذاشت تو آش، داغ بود. سریع گردنشو بلند کرد، دسته سطل افتاد گردن سگ، آشو ورداش بود. امر لیس یه خنده تلخی کرد. نگهبان گفت چه ته میخند؟ گفت به امشب و به دیشب هم میخندم. به امشب و به دیشب هم میخندم. دیشب مدیراش از خونم اومد پیش من، گو برای جا به جا کردن آشپز خونه ما سر تا شطور کمه به زحمت، دست دور بده سر تا دیگه شطور به ما بدن ما راحت روش. من فرمان دادم به آشپز خونه سر تا دیگه شطور اضافه کنید که بار آشپز خونه رو جا به جا کنه. امشب کل آشپز خونه من یه سگ برداشت و برد. من یعنی چی؟ پول من یعنی چی؟ علم من یعنی چی؟ قدرت من یعنی چی؟ وکالت من یعنی چی؟ وزارت من یعنی چی؟ صندلی من یعنی چی؟ اینا شعرهای بیقافیه بیمزه است. اینا شعرهایی که دیوونه ها باید به این شعرها بخندن. حق همینی که قرآن میگه قل الله ثم ذرهم، فقط خدا، بدون خدا و منهای خدا هیچ نداره. اونایی که میگن ثروت من، صندلی من، قدرت من، وزارت من، وکالت من، نیروی من، تمام رابطهشون با این جهان با یه ذره باده که اجازه میدن این باد از دهن بره تو شش در آب، اجازه ندن این باد بره و بیاد، باید ببرم دفنش کنم. اصلا ما با جهان رابطمون با یه ذره باده. میدونستین اینو؟ میدونستین؟ یادمون رفت. میدونید هر کی در این جهان بوده وقتش تموم شده، یه دونه چاله کندن انداختنشون تو سریم در و بستن که بوی گند متلاشی شدن بدنش مردم رو ناراحت نکنه. چی داریم ما؟ چی داریم؟ یه ذره ای هم که به همون دادن خیلی زیاده، مال خودمون هم نیست. نه بدن مال ماست، نه هوا مال ماست، نه خورشید مال ماست، نه لقمه مال ماست، نه پول مال ماست. ما یه عمله ایم. اینا رو در اختیار ما گذاشتن، گفتن 50 سال درست عملگی کن که بهش ساخته بشه. هم ما چیزی ندیدیم. اونی که اهل دعاست همینو میگه، میگه محبوب من، منی ندارم، پولی ندارم، جسمی ندارم، جانی ندارم، هر چی هست نیازه، فقره، تویی دستی، اختیارم با توه که به من مرحمت بکنی رو چشمم، به من مرحمت نکنی تو رو سپاس میگذار. همین عاشق دعاست، عاشق اظهار دعاست. در قرآن مجید دعاهای زیادی رو از اولیائش و فرشتگان نقل میکنه. روایاتمون میگه تمام ماهیان و مرغان هوا و حیوانات ریزی که نمیبینید شبان روز در حال دعا هستن، شبان روز ما دعاشونو نمیشنم. اون وقت وجود مقدس او چقدر زیباست که نازل کننده سوره حمد، یعنی تدوین حمد از وجود مقدس اوست. حمد و زمینیان نساخت، فرشتگان نظام ندادن. حمد یکی از سوره های قرآن مجید، ساخت پروردگار، انشاء حضرت حق، محض خاطر ما، به خاطر علاقه به ما اومده بهترین دعا رو که آثارش به ما برمیگرده در سوره مبارکه هم جاسازی کرده که هر 24 ساعت حداقل 10 بار مردم به پیشگاه او اظهار نیاز کنن، چون دوست داره و دوستم داره که به دعای اینا جواب بده. اگر دعا دعا باشه، اگر زبان دعاگو پاک باشه، اگر دل دعاگو پاک باشه، اگر اخلاق دعاگو اخلاق درستی باشه، اگر دعای وارد در سوره حمد دعای قابل قبول باشه، اونجا هیچ پرده و مانع و عیبی وجود نداره. اگر من دعا بکنم و به دعای من جواب ندن، مانع جواب خودمم، خودم. دو تا برادر امام باقر می‌فرماید خیلی گرفتار بودم، هر دوشون گفتن حالا که حل مشکل ما کلید پولی و پارتیی و بساطای دنیایی نداره، خب به خود پروردگار مراجعه کن. بنا گذاشتن که نیمه شب بهترین وقت دعا به پیشگاه پروردگار عالم بنالند. یکیشون یه شب نالند، گفت محبوب من میبینی من گرفتارم، مشکل دارم، سختی دارم، اگر اختصا داره مصلحت اختصا میکنه، گره از کار من باز. اولیای خدا خیلی با خدا رفیق، زیبام حرف میزنن باش، میگن اگر مصلحت ما میبینی، یه وقت ممکنه مصلحت ما نباشه، باید این گرفتاری بم، این گرفتاری خیلی بهتر از اینه که حل بشه و ما تو فضای حل جهنمی بشیم. خیلی هم اتفاق افتاد، خیلی به وجود مبارک رسول خدا گفت کارد به استخوان من رسید. من با مشکل دارم زندگی خودم و زن و بچه‌م رو اداره میکنم، اصلا رفاه ندارم، یه درهم دو درهم یه پول کمی از جیب مبارک خودتون به عنوان برکت تو کیسه به من بدین، شاید مشکلم هم بشه. رسول خدا یه نگاه به قیافه افسردش کرد، فرمود این پولو نگیری بهتر، قانع باش. پشت پرده این سختی شیرینی عجیبی قرار داره. زنبور سه ماه شیره تلخ میخوره، بعضی از این شیره ها مثل زهر ماره، ولی همون شیره های تلخ پشتش عسلیه که خدا میگه فیه شفاء للناس. از همه سختیان نباید از کوره در. یک کسی دچار سختی بود، میگفتش که پرده خانه کعبه رو میگرفتم گاهی 3-4 ساعت گریه میکردم حل نشد. زیارت حضرت رضا سالی 4 بار 5 بار رفتم، التماس به امام هشتم حل نشد. یکی دو نفر رو که استشمام می شد از اولیاء خدا، اهل نماز شب و گریه و حال بودن، به اونا گفتن دعا کنین، حل نشد. تو کمیلا شکار کردم از گریه و ناله، حل نشد. تو عرفه های سالی یه بار حل نشد. میگفتش که من که از دست خدا ناراضی نشدم، اکورم در نرفتم، اما 14 سال این گره تو زندگی من. بعد 14 سال باز و من اینقدر خوشحال شدم که قبل از 14 سال این گره باز نشد، چون روزی که برام باز کرد همون روز روز باز شدنش. اگه زودتر باز میشد بیچاره بودم، دیرترم باز میشد تا آخر عمر بیچاره. برام هم گفت خیلی جالب، خیلی. چهل سال یعقوب سخت‌ترین گره به زندگیش افتاده بود، انقدر گریه کرد که قرآن میگه ابیضت عیناه. آدم گریه یعقوب رو میدید میگو امشب مشکلش حل میشه، 40 سال حل نشد. بعد 40 سال که حل شد معلوم شد باید بعد 40 سال حل میشه. ولی همون شب اولی که بچه رو انداخته بودم تو چا، میشد خدا بهش بگه این 10 تا گناهکار گرگ صفت که عزیز تو رو انداختن تو چا خوابم، پاشو یه تناب ور، یه دوتا همسایارم صدا کن یوسف تو چای بیرون کنعان، برو تناب بنداز بکشش بالا برش گردون. اما خدا گوش بهش نده، آدرس یوسف هم نده، و تو گریتو بکن، من اونو از شاه باید ببرم مصر، عزیز مصر بشه، یه ملت رو از بدبختی و شرک نجات بده. آم تو گریتو بکن، 40 سال بعد باید این دعا مستجاب بشه، وقت بشه. پیغمبر فرمود این پول رو من نخواه. گوه آقا جون شما که بخیل نیستی، کریم آقایی. دست کردن تو جیب مبارکشون، 2 درهم بهش دادن، رفت در مغازه خالی رو جارو کرد و آب پاشید و وضع تغییر کرد. 3 وعده نماز شد 2 وعده، 2 وعده نماز شد 1 وعده، 1 هفته نماز شد 1 بار نماز جمعه. دیگه وقت اومدن نماز جمعه هم پیدا نکرد. یعنی از نماز خوندن پشتر پیغمبر کنار دست امیر المؤمنین سلمان و مقدار اسجناس محروم شد. اسجناس از خدا بریده، این خلاصش قیچی شد این پول برای قطع رابطه او با خدا و پیغمبر. رسول خدا گذاشتن اسبشو بتازونه، یه رو فرمودن کجا سعد؟ صبح نمیاد، زورا نمیاد، غروب نمیاد، نماز جمعه نمیاد، پا منبر نمیاد، مسجد نمیاد، نمیاد حرفای منو بشنوه، نمیاد کنار علی و سلمان و مقداد بشینه. این بیچاره چی شده؟ گفتن یا رسول الله پول وقت نداره سرشو به قارونه، فروش خرید، این ده اون محل، اون قبیله، اون شهر، این جنس اون جنس، تمام وقت گیره. شب 21 هم که بهش میگی بیبریم ایا، میگه من 6 تا تلفن از دبی و قطر و انگلیس و آلمان دارم نمیتونم بیارم. پیغمبر فرمود اگه دیدینش بگین یه لحظه بیاد من کارش دارم. اون که نیومد، پیغمبر عاشق انسانه. یکی دیدش گفت پیغمبر میخواد، اومد فرمود دیگه پیدا دید، گفت دیگه وقت ندارم. فرمود حداقل پول منو به من بده، مال ما رو بردی چرا؟ 2 درهم منو به من پس بده. 2 درهم داد به پیغمبر، از فردا کار برداشت، برگشت صبح اومد مسجد. پیغمبر فرمود چه عجب، ما خیلی بیکار شدیم آقا، دوباره مثل اول شدیم. زور اومد، شب اومد. بعد پیغمبر فرمود حالا حالت چطوره؟ گفت ای کاش زودتر منو از شر پول راحت کرده بود، ما ظرفیتشو نداریم یا رسول الله. من 4 اسبه داشتم میرفتم جهنم، خوب شد منو نجات دادی. این دوتا برادر دعای یکیشون شب اول مستجاب شد، صبح گره باز. دومی 40 شب دعا کرد و گریه کرد، جوابی نداد. اومد پیش عیسی ابن مریم، گفت آقا ما با داداشمون گرفتار بود، مشکل داشت. داداش من به قول ما ایرانی ها یک کمی هم عشق لاتی داره، اما همون شب اول که رفت در خونه خدا، خدا دعاشو مستجاب کرد، مشکلش حل شد. ما که آدم متدین و اهل خدا بود، اهل نماز بود، 40 شبانه روز دعای ما رو جواب ندادن. چرا؟ مسیح فرمود من نمیدونم. ما باید با خدا ارتباط بگیریم ببینیم چرا. ما که خودمون علم نداریم، دانستنی های ممون پرورده داریم. عرض کرد خدایا چی شد که شب اول دعای او رو مستجاب کردی؟ 40 شب این گرفتار داره خونت ناله میزنه، چرا دعاشو مستجاب نمی؟ خدا که بخیل نی، خدا که کم نداره، خدا که ارحم الراحمینه، خدا که اکرم الاکرمینه، خدا که خودش فرموده ادعونی استجب لکن، خدا که خودش فرموده اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع، پس چرا مستجاب نشده؟ خطاب رسید اصلا این آدم رو دوست ندارم و دعاش رو نمیخوام مستجاب کنم، دوستش ندارم. نه اینکه مصلحت رو مستجاب نکنم. یه وقت یعقوبه 40 سال بعد جواب گریش رو میدم، چون باید 40 سال بعد جواب بدم. یعقوب رو خیلی دوست داره، اما جوابش رو نمیده تا 40 سال دید. من اینو دوستش ندارم که جوابشو نمیدم، برای اینکه تو مسیح پیغمبری، انجیل به نازل کردم، کور مادرزاد رو چشمدار کردی، مرده رو زنده کردی، بیماری پوستی برس رو خوب کردی، این هنو در نبوت تو شک داره، این دلش آلوده است، نجسته. یه دعا گذاشته تو دل نماز، اونم نماز واجب، دعا رو خارج از نماز گفته استجب لکن. دعایی که در قالب نمازه که دیگه استجابتش قطعیه، چرا مستجاب نمیشه برای بعضی؟ برای اینکه یا منافقم، یا حروم خورم، یا ظالمم، یا ضعیف الایمانم، یا در دلشون ستمگران رو دوست دارم. قرآن میگه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. یه شب تهرون یه مسجدی میخواستم منبر برم، بین صف نماز نشسته بودم، نماز مغرب و امام جماعت خون، خب مردم گاهی بین دو نماز یه احوال پرسی از هم میکنن، یه پیر مردی خیلی هم وزین به نظر میرسید، بغل دست من بود، گاه آقا گرونی مشکلات. گفتم مشکلات گرونی ها زنجیروار در همه دنیا به هم وصل بوده. اینا هم آدم هایی نیستن نخواه مشکلات رو حل بکنن، نمیشه. گفت در هر صورت به ما که سخت میگذره، واقعا نور به قبر شاه ببار، خدا رحمتش، خدا بیا برزش. جدی میگفتم، یعنی تو دلش هنور رو میخواست، با تمام جنایاتش، با تمام تلویزیونش، با سینماهاش، با آدم کشیاش. چه آدم یکی رو که میخواد با توابعش پیغمبر میفرمد ارازی به فعل قوم کداخل فیم. گفتم آقا بین دو نماز جدی جدی دعا مستجاب، منم آدم خوبیم، یه دعا بهت بکنم. گفت بکن. گفتم خدای اینو با شام محشور، یعنی خیلی دلش تنگه برای اعلی حضرت. مسیح این دلش آلوده است، من دعای آلودگان را مستجاب نمی کنم، پاک باید بیاین از من بخواد. خب این دعایی که در قالب نماز ریخته چیه که اینقدر مهمه که اوورده تو نماز؟ این دعاست: اهدنا الصراط المستقیم. نماز خون به پروردگار داره لابه میکنه، زاری میکنه، الهی خودت به من کمک، خودت دست منو بگیر، من رو در صراط مستقیم قرار بده و نگرم دار تا از دنیا برم. این راه، راه چه کسانیه در این عالم؟ تو نماز توضیح میده: صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب. راه کسانیست که غرق در نعمت تو بودن و یک لحظه در عمرشون مورد خشم تو نشدن و از ضالین و یک قدم انحرافی هم بر نداشت. بیشتر ترجمه های قرآن غلطه در این آیه. ترجمه کردن نه راه کسانی که مورد خشم تو قرار گرفتن یعنی یهود، و نه آنان که گمراهن یعنی نصارا. اصل آیه اینو نمیخواد بگه، آیه سه طایفه رو نمیگه. کلمه غیر از نظر ادبیات عرب بدل الذین انعمت علیهم، هیچ نگاهی به یهود و نصارا نداره. در غیر المغضوب و ولزدادین نگاه به این انعمت علیهم داره، یعنی راه کسانی که ابدا مورد خشم تو قرار نگرفتن، چون همیشه و در هر حال با تو بود. ولزدادین و اینان یک بار یک قدم کج در زندگی بر ندارد. خب این چهار طایفه کیان؟ این رو خود پروردگار تو سوره نساء توضیح میده که انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کیان. بحث تمام تا فردا شب. اگر زنده بودم و توفیق رفیق راهم بود و اجازه نفس کشیدن دادم که دنبال میکنی بحث صراط مستقیم، اجازه هم ندادم که به این باد میگن نرو نیا، آدم میمیره تمومش. نمیدونم علت این که حضرت به قمر بنی هاشم فرمود آب بیار، که میدونست آب نمیتونه بیاره، چون یه نفر وسطی هزار اسلحه به دستی که نمیذارن آب به خیمه برسه. گفت آب بیار برای چی بود؟ برای این بود که یه نیم ساعت سر و یه ساعت امنیت خیمه ها بازن برقرار باشه، یعنی قمر بنی هاشم در جا نره میدان، بپیچه از اون طرف بره پشت نخلستان ها، چون زن و بچه تا عمو رو زنده میدیدن آروم آروم بودن. نمیدونم برای این خاطر بوده. گفت چشم. خب یه خیمه همه ارتشای قدیم داشتن که مشقا تو اون خیمه با یه دنیا وقار اومد تو اون خیمه یه مشقی برداخت. خب مشقا قبلا آب داشته، آبان گاهی قطره قطره میریخته رو زمین، نهایتا زمین اون خیمه نم داشت. دیدین بچه کوچیکا اومدن پیراهناشونو بالا شکما رو روی این خاک نمناک گذاشتن. عمو رو که دیدن خوشحال شدن، بهشون وعده داد عزیزانم من الان میرم آب براتون میارم. خودشو به آب رسون، خدا پیغمبر ائمه خوردن آب رو به قمر بنی هاشم حرام نکرده بودن، میتونست آب بخوره. اما یه نگاهی به آب کرد گفت نه من تو رو نمیخوام، بچه های برادرم تشنه، حسین تشنه، تشنه بیرون اومد، دست رابزش رو قطع کردم، مشی آبو به دست چپ گرفت، دست چپشم قطع کردم، بند مشکو به دندان گرفت. کی امیدش ناامید شد؟ وقتی یه تیر به مشک زدن آب ریخت. دیگه دلیلی نداشت بره خیمه، شدید با او درگیر شدن تا وقتی عمود آهن به فرگش زدن. صدا زد برادر حالا دیگه برادر تو دریان. من همه جملاتی که کنار بدن قمر بنی هاشم گفته فقط یه جملشو براتون معنی میکنم. صدا زد عباس والکمد و باطلی، برادر اگه تا امرو اصل این مردم منو نکشن داغ تو منو زنده نخواهد کنم. تیر و کمان عشق را هر که ندیده گو ببین، قد کشیده تو پشت خمیده مرا.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اغفر لموتانا وارحم امامنا وارحم شهدائنا وانصر قائدنا اهلك اعداءنا ايد وانصر امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا.